جلسه بعد از ظهر در ایران، محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما مروری خواهم کرد بر تازه ترین و آخرین خبرها و گزارش های این بخش خبری رو با هم خواهیم شنید. نیروی دریایی بریتانیا برای کمک به جلوگیری از عبور مهاجران از کانال مانش وارد منطقه شد. رئیس مرکز آمار ایران میگوید بیش از 40% ایرانیان جویای کار هستند. و دادستان ترکیه دستور بازداشت 137 تن را در ارتباط با کودتای نافرجام سال 1395 صادر کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. وزیر دفاع بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک کشتی نیروی دریایی سلطنتی این کشور برای کمک به جلوگیری از ورود مهاجران از فرانسه به بریتانیا وارد کانال مانش شده است. ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا در واکنش به این بیانیه در پیام توییتری نوشت: برای حفاظت از مرزهای بریتانیا و جان انسانها هر کار ممکن را انجام خواهیم داد. بنابر گزارش دولت بریتانیا، بسیاری از مهاجرانی که در سال 2018 میلادی به صورت غیر قانونی از راه دریا وارد بریتانیا شدند، شهروندان ایران هستند. در آخرین ساعات روز چهارشنبه، یک ایرانی 33 ساله و یک بریتانیایی 24 ساله در شهر منچستر به اتهام سامان دادن سفر مهاجران از کانال مانش برای ورود به خاک بریتانیا بازداشت شدند. امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که بیش از 40% ایرانیان جویای کار هستند. در همین حال، بر اساس گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال 1397، 11.7% از جمعیت فعال کشور بیکار بودند. آمار ایرانیان جویای کار در حالی اعلام می شود که شهریور ماه گذشته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود که آمار بیکاری نگران کننده و بحرانزاست. در این گزارش با اشاره به اعتراض های دی ماه پارسال اعلام شده که نرخ بیکاری جوانان، زنان و افراد تحصیل کرده هشداری است که لزوم تغییر مسیر اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان می کند. ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر از دنیای هنر. باغ هنر که طرح اولیه و بانیان محمد رضا شجریان، استاد آواز و موسیقی سنتی ایران بود، عصر پنجشنبه در شهر بم افتتاح شد. به گفته علی نعمتی، معمار باغ هنر بم، فکر اولیه ایجاد باغ هنر در سال 83 و چند ماه پس از زلزله مرگبار شهر بم شکل گرفت. هدف این مجتمع آموزش هنر و موسیقی در فضایی با مبانی و معماری ایرانی و سازگار با اقلیم بم اعلام شده است. پنجم دی ماه سال 1382 زلزله‌ای به بزرگی 6.6 درجه در مقیاس ریشتر در شهر بم به وقوع پیوست که جان بیش از 30,000 تن را گرفت و بیش از 50,000 نفر را مصدوم کرد. محمد رضا شجریان به یاد قربانیان زلزله کنسرت همنوا با بم را با هدف کمک به زلزله زدگان اجرا کرد. پس از اجرای این کنسرت در سال 1383 و شکل‌گیری طرح اولیه باغ هنر، کار اجرایی برای ساخت آن آغاز شد. بنابر دستور دادستان کل ترکیه، حکم بازداشت 137 تن در ارتباط با کودتای نافرجام 25 تیر 1395 صادر شد. خبرگزاری آناتولی گزارش می‌دهد 35 تن از متهمان در فرماندهی نیروی دریایی در آنکارا اشتغال دارند که 10 تن از آنان همکنون در حین خدمت هستند. درباره این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارش ها رو از رادیو فردا پی میگیریم. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 13 دی ماه هشدار قبلی خود به شهروندان آمریکایی رو در مورد سفر به چین تمدید کرد. در این هشدار از شهروندان خواسته شده با توجه به تحولات اخیر به هنگام سفر به چین احتیاط بیشتری به خرج بدند. سپیده بهکام و جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 13 دی ماه هشدار به شهروندانش درباره سفر به چین را تمدید کرد. به گزارش رویترز، وزارت خارجه آمریکا هشدار قبلی خود را در خصوص سفر به چین همچنان در سطح 2 نگاه داشته است، اما نسبت به بازرسی‌های مضاعف و افزایش حضور پلیس در مناطق خودمختار اویغور و تبت هشدار داده است. هشدار آمریکا به شهروندانش در خصوص سفر به چین پس از بازداشت 2 کانادایی در این کشور صادر شد. مایکل کوریک، دیپلمات سابق و مشاور فعلی گروه بین المللی بحران، و مایکل سپاور، مشاور امور مالی و تجاری، ماه گذشته در چین بازداشت شدند. تنش بین چین و کانادا به دنبال بازداشت منگ وانجو، 46 ساله و مدیر ارشد مالی شرکت هواوی و دختر بنیانگذار این شرکت در کانادا، به خاطر اتهام نقض تحریم‌های ایران در ونکوور کانادا آغاز شد. وزارت خارجه آمریکا در تمدید هشدار خود تصریح کرده است که مقام‌های چینی با استفاده از ممنوع الخروج کردن می‌توانند مانع از خروج شهروندان آمریکایی از چین شوند و به همین دلیل ممکن است افراد تا سال‌ها در چین بمانند. در همین حال کانادا نیز روز پنجشنبه اعلام کرده است 13 شهروند این کشور از زمان بازداشت مدیر ارشد مالی شرکت هواوی در 10 آذر تا کنون بازداشت شدند. به گزارش رویترز، دولت کانادا اعلام کرده 8 نفر از این 13 نفر آزاد شدند، اما توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است. تا پیش از روز پنجشنبه تنها خبر بازداشت 3 کانادایی منتشر شده بود. کانادایی سوم سارا مک آیور معرفی شده که به گفته مقامات چین به طور غیر قانونی در چین کار می‌کرده است. منگ وانجو روز 10 آذر ماه بازداشت شد، اما پس از 10 روز با قراری 10 میلیون دلاری تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده است و هم اکنون در آپارتمانی در ونکوور دائم تحت نظر است. چین پیشتر درخواست کانادا و آمریکا برای آزادی شهروندان کانادایی بازداشت شده در چین را با قاطعیت رد کرده است.
سپیده بهکام بود که نگاهی داشت به بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا داده و در اون هشدار قبلی خودش به شهروندان آمریکایی رو در مورد سفر به چین تمدید کرده. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگر، این بار درباره روسیه. روسیه یک شهروند آمریکایی رو که چند روز پیش دستگیر شد رسما به جاسوسی متهم کرده. طبق قوانین روسیه این شهروند ممکنه به 10 الی 20 سال زندان محکوم بشه. آمریکا میگه به دقت این پرونده رو دنبال میکنه. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
خبرگزاری روسی اینترفاکس به نقل از منابع خود گزارش داد پول ویلان، شهروند بازداشتی آمریکایی، رسما به جاسوسی متهم شد، اما اتهامات علیه خود را نمیپذیرد. بر اساس این گزارش، دادگاهی در مسکو حکم بازداشت 2 ماهه وی را صادر کرده، اما وکیل ویلان خواستار آزادی وی با وثیقه شد. پول ویلان 48 ساله جمعه گذشته به زن جاسوسی در مسکو بازداشت شد. خبرگزاری روسبالت که نزدیک به سازمانهای اطلاعاتی روسیه است گزارش داد او تلاش کرده یک شهروند روس را ترغیب کند اطلاعات محرمانه کارمندان نهادهای مختلف دولتی را در اختیار وی بگذارد، و چند دقیقه بعد از اینکه یک فلش درایو حاوی اطلاعات کارمندان یک نهاد امنیتی در روسیه را دریافت کرد، در هتل متروپول مسکو بازداشت شد. خانواده ویلان با تاکید بر بی‌گناهی وی اعلام کردند او برای شرکت در مراسم عروسی دوست آمریکاییش با یک زن روس که در این هتل مجلل برپا بود به مسکو سفر کرده. FSB، سازمان امنیت روسیه، پرونده‌ای برای تحقیقات در مورد ویلان گشوده، اما تاکنون جزئیات از آن علنی نکرده. چهارشنبه وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن خواستار توضیح مسکو در این رابطه شد، و به گفته مایک پومپئو اگر تشخیص داده شود این بازداشت ندرست است، بر آزادی فوری ویلان تاکید خواهد شد. او روز بعد نیز طی یک مصاحبه تلویزیونی گفت دولت این ماجرا را به دقت دنبال می‌کند. چهارشنبه سفیر آمریکا در روسیه در بازداشتگاه با ویلان دیدار و به خانواده وی تلفنی گفته با توجه به شرایط حالش خوب است. وکیل روسی ویلان نیز به خبرنگاران گفت برخورد با موکلش محترمانه است، و همزمان تأکید کرد دستگیری و زندانی کردن او بی‌دلیل است و منتظریم بازرسان به همه سوالات پاسخ دهند. به گزارش رسانه‌ها پول ویلان یک تفنگدار سابق ارتش آمریکاست که پس از متهم شدن به دزدی و تقلب از ارتش اخراج شد و اخیراً مسئول تأمین امنیت یک شرکت تولید کننده قطعات خودرو در آمریکا بود. او به روسیه علاقه داشته، زبان روسی می‌آموخته و در شبکه‌های اجتماعی روسی فعال بود. جمعه رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند ویلان شهروند بریتانیا نیز هست و مقامات بریتانیایی با همتایان آمریکایی خود در این رابطه در تماس هستند. همزمان رسانه‌های آمریکایی اتهامات علیه ویلان را زیر سوال بردند. به گزارش نیویورک تایمز و واشنگتن پست، ماموران پیشین CIA در مورد جاسوس بودن وی تردید دارند و مظنونند او احتمالاً در رابطه با تداوم تحقیقات پیرامون زن مداخله روسیه در انتخابات آمریکا با اتهامات ساختگی روبرو شده. برخی صاحب نظران نیز این احتمال را مطرح کردند که بازداشت ویلان با زندانی کردن ماریا بوتینا در واشنگتن که اخیراً اتهام توطئه علیه آمریکا به عنوان یک عامل خارجی را پذیرفت مرتبط است تا امکان معاوضه این دو فراهم شود. همچنین به گزارش نیویورک تایمز، تعقیب جاسوسان یادآور فضای جنگ سرد که بر روابط روسیه و آمریکا حاکم شده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک خبر کوتاه رو با آگاهیتون برسونم و پس از اون برنامه زنجیره ملاقات رو بشنویم. جرمین هانت وزیر امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در واکنش به نامه نازنین زاغری ردکلیف درباره قصد اعتصاب غذا در زندان گفته است نازنین بیگناه است. آقای هانت گفته او چگونه مقامات ایرانی اجازه میدهند یک مادر بیگناه به نقطه‌ای برسد که برای برخورداری از عدالت و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی راهی جز اعتصاب غذا نداشته باشد. بشنویم در ادامه برنامه زنجیره‌ای ملاقات رو از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن شازند است که تاکنون بارها بازداشت شده، اما بازداشت اخیر او برای اجرای حکمش صورت گرفته. 3 سال زندان و 74 ضرب شلاق برای این فعال مدنی که به گفته نزدیکانش فعالیتش بر حوزه حقوق بشر و شرکت در تجمعات مسالمت آمیز متمرکز بوده است. عباس سفری 41 سال دارد. او با کشاورزی و کارهای ساختمانی امرار معاش می کند. این فعال مدنی 25 بهمن ماه 96 همزمان با تعدادی دیگر از فعالان مدنی در عراق و شازند بازداشت و پس از حدود 3 هفته با قرار کفالت آزاد شد. بازداشت عباس سفری و دیگر فعالان مدنی کمی پس از اعتراضات دیماه سال 96 صورت گرفت. در پی اطلاع رسانی آنان درباره وضعیت وحید حیدری و مرگ او در بازداشتگاهی در عراق. جوان معترضی که مقام‌های قضایی ایران او را معتاد و فروشنده مواد مخدر معرفی کردند که در بازداشتگاه درگذشته. اما این فعالان مدنی پس از پیگیری ماجرا و تماس با خانواده و نزدیکان وحید حیدری اعلام کردند که ادعای مقام‌های ایران درباره او صحت ندارد و این جوان معترض در بازداشتگاه کشته شده است. در پی بازداشت این فعالان مدنی پرونده‌ای در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 عراق برای آنان تشکیل شد. اتهام‌های عباس سفری در این پرونده اخلال در نظم عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود. از طریق شرکت در اعتراضات دیماه 96، سر دادن شعارهای به گفته دستگاه قضایی، ساختار شکنانه و انتشار مطالبی در اینترنت. اتهام‌هایی که به صدور حکم 3 سال زندان و 74 ضرب شلاق برای او منجر شد. حکمی که دادگاه تجدید نظر هم عیناً آن را تایید کرد و این فعال مدنی روز یکشنبه 6 آبان ماه برای گذراندن آن روانه زندان شد. عباس سفری پیشتر در عاشورای سال 88 پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری آن سال هم بازداشت و به اتهام توهین به رهبر ایران و تبلیغ علیه نظام به 2 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. او در سال 94 به دلیل وجود توده‌ای در شکمش تحت عمل جراحی دستگاه گوارش قرار گرفت و پس از آن به تشخیص پزشکان دائما تحت درمان و انجام آزمایشات پزشکی بود. و حالا خانواده عباس صفری نگران وضعیت او هستند و میگویند او تحمل شرایط زندان را ندارد.
سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. اگر نظری دارید و مایل هستید که نظرتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید از شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام برای در میون گذاشتن پیام و نظر خودتون استفاده کنید.